أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. طبق شواهد داخلی و خارجی روشن شد که منظور از این یوم، یوم بعثت یا یوم هجرت یا یوم تأسیس اصل حکومت یا یوم فتح مکه یا صلح حدیبیه یا روز حجت الوداع به مانند آن نیست. هیچ کدام از این ایام منظور الیوم اکملتو نیست، بلکه مخصوص روز ولایت و خلافت است. زمخشری در کشاف چهار مطلب دارد که دو مطلب را میپذیرد و دو مطلب را به دیگری نسبت میدهد. مطلب اولی است که آیا منظور از این یوم یعنی عصر و روزگار یا روز شخصی است در مقابل شب یا مجموع شب و روز، یعنی این 12 ساعت یا 24 ساعت، منظور از این روز یعنی روزگار یا منظور از این روز همین مدت کوتاهی است که در مقابل شب است. خودشون میپذیرند که منظور از این روز روزگار است. این حرف اول. دومی را به دیگران نسبت میدهند که عده گفتن منظور از این روز همون ظرف مشخص است، یا در مقابل شب یا مجموع شب و روز. بعد نظر خودشون این است، همونطوری که میگویید من دیروز جوان بودم به امروز پیر شدم و منظورتون این روز در مقابل شب یا مجموع شب و روز نیست، منظور روزگار است. نظیر این که قبلن هم بحثش گذشت که از ده رو یومان، یوم لک و یوم علیک، روزگار دو روز است، یک روزی به سود شماست یک روزی به زیان شما. گرچه این تو تفسیر کشاف نیست، ولی غرض این است که اینشون میگوین این که میگویید من دیروز جوان بودم به امروز پیر شدم، منظور مدت از عمر است، یعنی روزگار. الیوم یعنی در این روزگار، بر این روزگاری که حالا احکام الهی به پایان رسید، فتحی نصیب شما شد، حجت الوداع نصیب شما شد در این عصر. و اون احتمال دوم را به دیگران نسبت میدهد، میگه به قیله که منظور از این یوم همین ظرف مخصوص است. این دو مطلب که یکی مورد قبول اوست، یکی به دیگران نسبت. دو مطلب دیگر درباره علت یأس کافران است که کافران ناامید شدن. برای چی ناامید شدن؟ اونچه که مختار خود اوست این است که کافران ناامید شدن که شما دوباره برگردید این میته و دم و لحم خنزیر و مانند اون را حلال به شمارید، اینها را دیگر حرام قطعی تلقی میکنید، به دیگر مردار خوری و خون خوری و خوک خوری و مانند آن رخت بربست. مطلب چهارم آن است که به دیگران نسبت میداد که وقیل منظور از یئس الذین کفروا آن است که کافران از این که بر دین شما غالب بشوند ناامید شدند، چون دین شما تقریبا بر همه مکاتب و افکار پیروز شد و خدا وعده داد لیظهره و علی الدین کله و الان به وعده وفا کرد. بعد این چهار مطلب از زمخشری. و اما مطلب اول که آیا منظور از این روز روزگار است یا خصوص 24 ساعت یا 12 ساعت، حق آن است که منظور روزگار است، منتها آغازش از روز خلافت است، یعنی در عصر خلافت در روزگار ولایت و امامت اهل بیت کافران ناامید شدند، نه اینکه فقط در همین 24 ساعت ناامید شدند یا در این 12 ساعت ناامید شدند. منظور از این روز روزگار است، ولی آغازش تلیعه ولایت است، یعنی در عصر خلافت در عصر ولایت بیگانها ناامید شدند، نه اینکه در خصوص این 24 ساعت ناامید شدند بعدن دیگه دوباره طمع بستن، نه، در عصر ولایت بیگانه طمعی ندارد. این یه مطلب. اما مطلب دوم که ایشون پذیرفتن اون ناسواب است، زیرا ملاحظه فرمودید کفار طمعشون در این نبود که مسلمین حالا این چند حکم حرام را، این مردارخوری را دوباره برگردونند. خب بالاتر از مردارخوری مسئله اصل عبادت بود، چطور اونها درباره نماز، درباره روزه که اینها ارکان اساسی عبادت است، درباره اونها طمع نداشتند، ولی درباره خوردن میته و خون و امثال ذلک طمع داشتند. در حالی که ذات اقدس اعلام فرمود به ادا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا، شما هر وقت اذان نماز میگویید به طرف نماز حرکت میکنید یا مردم را به طرف نماز دعوت میکنید، اونها این نماز را به مسخره میگیرند. برای اونها اصل عبادت خیلی مهم است، اونها طمعی در عبادت شما داشتن که یه وقتی دست از عبادتتون بردارید، یرتد عن دینکم به مانند اون، نه اینکه حالا از این چهار تا حکم فقهی شما سر به نظر کنید. پس این بیان دوم جناب زمخشری در کشاف ناتمام است. مطلب بعدی آن است که یأس در مقابل امید است، ولی طمع و یأس یا امید و یأس دو قسم است. یه وقتی امید از بهره برداری است، یعنی کسی به چیزی امیدوار است که از او بهره ببرد. یأس در مقابل چنین امید به این معناست دیگه ناامید شد، آیس شد که از او بهره ببرد. یه وقت امید در نفوذ است، یعنی قبلا امیدوار بودند که در این امر نفوذ کنند و او را براندازند، الان ناامید شدن که در اون نفوذ کنن. پس یأس در مقابل طمع و رجا است اولا، رجا و طمع دو قسم است ثانیا، در نتیجه یأس هم دو قسم است ثالثا. این سه در مطلب دوم این سه نکته است. اما اینکه رجا گاهی به این معناست که کسی امیدوار باشد از چیزی یا از شخصی طرفی ببندد، مشابه این در سوره مبارکه هود آمده، آیه 62 سوره هود این است که قوم صالح به صالح می گفتند قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، تو قبل از این که داعی نبوت داشته باشی ما به تو امید بسته بودیم، چون آثار نبوغ در تو بود ما به تو امید بسته بودیم که برای جامعه ما یه عنصر سودمندی باشی، ولی برخلاف امید و انتظار ما آمدی به مکتب ما تافتی و اهانت کردی. اینجا رجا یعنی امید بهره برداری، در مقابل چنین رجا یأس از بهره برداری است. ولی گاهی رجا و طمع در بهره برداری نیست، در براندازی است. یعنی بیگانه اول امیدوار بود و طمع داشت که یک نظام را براندازد یا شخصی را از بین ببرد، الان از براندازی چنین نظامی یا ترد چنین شخصی ناامید شد. این جریانش مشابهی دارد که در نهج البلاغه هست، امیر سلام الله علیه هست، در خطبه 216 بند 19 حضرت این خطبه را در صفین ایراد کردند. فرمود اگر چون که والی حق رعیت را رعایت کند و عادل باشد، چون لا تصلح الولات الا باستقام الرعیه، فإذا عدت الرعیت الى الوالی حقه و عد الوالی الیها حقها عز الحق بینهم فقامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل و جرت على ابلالها السنن فصلح بذلک الزمان و تمع فی بقاء الدوله و یعست متامع الاعدا. خب بیگانه ها ناامید می شوند. این یعست در مقابل امید است. بیگانه قبلا چه امیدی داشت که همکنون ناامید شد؟ بیگانه امید بهره برداری نداشت، امید براندازی داشت. وقتی ببیند رابطه والی به مردم رابطه قسط و عدل است، هم مردم حقشون را ادا میکنند هم والی قسط و عدل را رعایت میکند، دیگر چنین نظامی میماند و دشمنها ناامید میشوند، ناامید از براندازی خواهند بود. و یعست متامع الاعدا، پس گاهی یست در مقابل امید برای براندازی است، چه این که گاهی یست در مقابل امید معنای بهره برداری است. اون قسمت که یست در مقابل امید به معنای بهره برداری باشد، اون فراوان است، نظیر همون آیه 62 سوره هود. و اما یست در مقابل امید به معنای براندازی، اون در خطبه قاسعه هست، نظیر همین خطبه‌ای که قبلا خونده شد. در خطبه قاسعه که جزء مفصل ترین خطبه های نهج البلاغه است و خطبه 192 هم هست، امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید به اینکه اینو تبرکاً می‌خوانیم، فرمود ولقد کان یجابر فی کل سنتین به هراء، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر ساله در هراء مجاور می‌شد، فعراه ولا یراه غیری، فقط من می‌دیدم و دیگری اون حضرت را نمی‌دید. ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم و خدیجه و انا ثالثهما. تنها خانه اسلامی که در اون روز در حجاز بود همین خانه بود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی میکرد و خدیجه و من هم سومی اینها بودن. بعد فرمود ارا نور الوحی، نور الوحی و رساله و اشم موری هل نبوبه، من نور وحی و رسالت را میبینم و بوی نبوت را میشنوم، که این البته بحث خاص خود را دارد. بعد فرمود ولقد سمعت رنتن، من یک ناله شنیدم، رنت شیطان حین نظر الوحی علیه، چون من نور وحی را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم، ناله شیطان را هم شنیدم وقتی وحی بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شد. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، می بینید در این حال که نور وحی را می بیند و بوی نبوت را می شنود، باز احتیاج به تفسیر دارد. صدای شیطان را هم شنید، یک ناله شنید، فهمید این ناله ناله شیطان است. در این حال که نور وحی و رسالت را دید، در این حال که بوی نبوت را شنید، استشمام کرد، در این حال که ناله شیطان را هم شنید، اما باز احتیاج به تفسیر دارد. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کردم ما هذه الظنه، این ناله که شیطان برآورد چیست؟ فقال صلی الله علیه وسلم هذا شیطانو قد عیس من عبادته، شیطان ناامید شد از اینکه معبود بشود. خداوند به ما امر کرد که لا تعبد شیطان، به دیگران هم فرمود که لا تعبد شیطان. فرمود به اینکه شیطان ناامید شد که معبود بشود، مردم او را عبادت کنند. یعنی قبلا امید داشت که در دین مردم نفوذ کند، به خود معبود بشود. الان اون امیدش به یأس مبدل شد. پس گاهی یأس در مقابل امید به معنای براندازی است، مثل این. گاهی هم یأس در مقابل امید به معنای بهره‌وری است، نظیر لقد کنت فینا مرجوا. ایس من عبادت، ناامید شد از عبادتش، معبود می‌شود. بعد وجود بارک پیغمبر و امیر المؤمنین علیهم السلام فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی و لکنک لوزیر و انک لعلا خیر. این الا انک یعنی در بعضی از امور باز بالاخره محتاج به تفسیر و تعلیم. جریان الیوم یأس الذین کفروا من دینکم مشابه یأس شیطان است. شیطان امید داشت که مردم از خدا پرستی به شیطان پرستی مراجعه کنند و در دین اونها نفوذ پیدا کنند. الان از نفوذ در دین ناامید شد. کافران هم این چنین بودن، قبلا امید بستن که در دین مردم نفوذ کنن، مردم حرفای اونا را بپذیرن و حرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم را کنار بگذارن. امروز که عصر ولایت و خلافت هست ناامید شدن. این هم یک مطلب دیگه. اونها نقشه نمی کشتن، منافقین بودن که نقشه می کشتن. البته انسان تا روی زمین هست دشمن دینی دارد و دشمن دینی دست از مبارزه دین بر نمی دارد. اما اون امیدی که بسته بود از اون امید پایین آمد. وگرنه تا اسلام هست، تا پیغمبر هست، ذات اقدس اعلام فرمود دشمنان دین هم هستن. جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الانس و الجن. برای هر پیغمبری تا این پیغمبر هست دشمنانی ما قرار دادیم برای آزمون تا آخرین لحظه هست. اما اون دیگه ناامید شدن که مثلا بتوانن نظام را براندازن، اما کارهای ایزایی میکنن. یه وقت هست یک کسی میخواهد نظام را براندازد، اون یه تصمیم بیاره. یه وقتی میخواهد آزار کند، این نظام براندازی از اونها گرفته شد، اما ایزا تا آخر بود، تا آخرین لحظه ایزا بود. مطلب بعدی آن است که این که فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اینها ناامید شدن، فلا تخشوهم وخشون، از اونها نترسید، از خدا بترسید. این اگر چون که یأس به وسیله ولایت شروع شد، این که ذات اقدس اعلام فرمود از اونها نترسید، این نهی دیگه نهی حشری نیست، نهی مولوی نیست، نه تنزیهی است نه تحریمی، بلکه نهی ارشادی است. لذا فرمود فلا تخشوهم، از اونها نهراسید. یه وقت است که ضرر اونها رو تحمل بکنید یا اونها ضرر نمی رسانن، اون مطلب دیگر است. تا آخرین لحظه اونها ضرر می رسانن، اینا همواره آزار میکنن. مثل اینکه خود موسی کلیم سلام الله علیه به قومش فرمود لم تؤذوننی و قد تعلمونی رسول الله. تا آخرین لحظه تهمت بود و ایزا بود، اما ایزا غیر از براندازی یک نظام است. این که فرمود فلا تخشوهم یعنی در مسئله براندازی دیگه مطمئن باشید، اونهایی هم که کار نمیتونن بکنن. قهرن این نهی ارشادی است، برای که وقتی اونها دست از براندازی برداشتن دیگه به این فکر نیستن جنگ های علیه اسلام راه اندازی کنن. خب اما مسئله این است که شما آیا مکلفید را حفظ بکنید یا نه. یعنی اونها طمعشون بالکل برداشته شد یا مادامی که شما به این مسئله ولایت و امامت بها میدهید به در مسیرید اونها دست از تبرداشت داشتن. این که فرمود فلا تخشوهم وخشونه، گرچه وحدت سیاق نشون میدهد که یا هر دو ارشادی باشد یا هر دو مولوی، لکن این قرینه داخلی ایجاد میکند که اون لا تخشوهم ارشادی باشد، این وخشونه مولوی باشد. یعنی این چنین نیست که حالا با نسب ولی خدا و نسب خلیفه خدا دیگه شما هیچ سمتی نداشته باشه، این چنین نیست. بلکه رهبر ولو امام معصوم هم که باشد، مسلمین تکلیفی دارن، باید برابر اون تکلیف عمل کنن و از خدا بترسن. این ترس از خدا تا آخرین لحظه است. طبق آیه سوره انفالی که در نوبت قبل خونده شد، فرود من نعمتی که به شما دادم اون نعمت رو عوض نمی کنم مگر اینکه شما با سوی اختیار خود این نعمت را دگرگون کنید. لم یکو مغیرن نعمتا انعمها لا قومن حتی یغیرو ما به انفسهم، یا ان الله لا یغیرو ما به قومن حتی یغیرو ما به انفسهم. این دوتا آیه با تفاوت کوتاهی در دو قسمت قرآن آمده. این نعمتی را که ما به شما دادیم شما کفران نعمت نکنید، از خدا بترسید. اگر از خدا نترسیدید قهرن باز دشمن بیگانه که قطع طمع کرد ممکن است دوباره طمع کند. لذا برای حفظ این نعمت فرمود که فلا تخشوهم وخشونه، دیگران نترسید، از خدا بترسید. در سایر موارد نفی و اثبات هر دو ناظر به یه حکم خاص است، ولی در اینجا طبق قرینه داخلی یکی ارشادی است به دیگری مولوی. در آیه 44 همین سوره مائده در جریان اهل کتاب و علمای اهل کتاب فرمود که فلا تخشوا الناس وخشونه، از مردم نترسید، از خدا بترسید. این لا تخشوا الناس حکم تکلیفی است، وخشونه هم حکم تکلیفی است، هر دو مولوی است و هر دو تشریعی است، نه که یکی ارشادی باشد به دیگری تشریعی. اما وقتی که معلل شد در آیه محل بحث، فرمود وقتی بیگانه ناامید شد شما از بیگانه نترسید، این چون معلل به یأس کافران است با قرینه همراه است. وقتی بیگانه ناامید شد دیگر عده و عده ای رو مبعوث نمی کند برای براندازی، شما چه حراسی دارید؟ ولی در آیه 44 سوره مائده این قرینه چون نیست، هر دو تشریعی است. فلا تخشوا الناس، از مردم ترسیدن خلاف شرع است، از خدا ترسیدن واجب است. که این که مشابه این دوتا حکم مولوی در سوره مبارکه احزاب هم آمده است. در سوره احزاب وصف ممتاز مبلغان الهی را که ذکر میکند، میفرماید اینها از خدا میترسن، از غیر خدا حراسی ندارن. الذین یبلغون رسالات الله، آیه 39 سوره مبارکه احزاب است. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، اینا کسانی هستند که فقط از خدا میترسند و از احدی از غیر خدا حراسی ندارند. چنین گروهی که یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، اینا به دو وظیفه عمل میکنند، یکی تحریم ترس از بیگانه ها بو عمل میکنن، اون نهی مولوی است، و یکی وجوب ترس از خدا، این هم نهی مولوی است، به هر دو عمل میکنند. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که موحد در همه اوصاف نفسانیش اهل توحید است. یکی از رسمی ترین اوصاف مسئله خوف و رجا است. اگر در خوف موحد بود، در امید هم موحد است. خداوند این توحید در ترس را نصیب علما و مبلغان الهی کرده است. در سوره فاطر فرمود در بین همه مردم فقط علما هستند که از خدا می ترسند. این را به صورت حصر یاد کرد. انما یخشى الله من عباده العلماء. حالا یا حصر حقیقی است یا حصر اضافی است، بالاخره به صورت حصر یاد کرده است که فقط مردان الهی هستند که از خدا می ترسند. که به این را هم بزرگان نشانه علم دانستند که اگر ما خواستیم ببینیم عالمیم یا نه، نباید ببینیم در امتحان قبول شدیم یا نه، یا می توانیم به کتابی رو درس بگیم یا کتابی بنویسیم یا سخنرانی کنیم و مانند آن. این معیارها در قیامت ارزشی ندارد. یه ترازویی در قیامت نصب بکنن که والوزن یومئذ الحق. در قیامت خود ترازو حق است، نه اینکه ترازویی هست، نه اینکه والوزن حق، نه اینکه در قیامت ترازو هست. نه، وزن به معنای میزان نیست. والوزن یومئذ الحق، نه والوزن حق. یه وقت هست در دعای عدیله و مانند آن انسان میگوید من معتقدم که مرگ حق است، قیامت حق است، وزن حق است. نه، یعنی یه وزنی هست. این آیه سوره اعراف اون را نمیرساند. آیه سوره اعراف نمیفهمد والوزن یومئذ حق، فهمد والوزن یومئذ الحق با الف لام است. یعنی همه چیزها را در قیامت با وزن میسنجند. شما اگر خواستید توزین کنید، یک میزانی دارید و در یک کفه میزان وزن میگذارید، در کفه دیگر موزون. مثلا سنگ را در یک کفه میگذارند، نان را در کفه دیگر، این نان میشود موزون و اون سنگ میشود وزن. وزن در مقابل میزان و موزون است. طبق این آیه در قیامت همه چیز را با حق میسنجند، عقاید را، اخلاق را، اعمال را با حق میسنجند. اگر عقیده یا خلق و عملی حق نبود سبک است، چون مطابق با این وزن نیست. وقتی سبک شد، چنین شخصی مشمول من خفت موازینه می شود. وقتی حق نبود، مثل اینکه در کفه‌ای که نان گذاشتن نان وزین نبود، این کفه نان می رود بالا، میشه سبک. خب معیارهای عادی که ما با اون معیارهای عادی در دنیا زندگی میکنیم، در آخرت خریدار ندارد. که کی عالم است، کی عالم نیست. اون معیاری که قرآن بیان میکند در آخرت محور کار است، همین است. اگر کسی واقعا اهل خشیت و حراسی از الهی بود، این عالم است. این رو به صورت حصر جایزه کرد. فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. این تازه یک ضلع قضیه است. ضلع دوم قضیه که تبلیغ به عهده علماست، نه تنها فقط اونها از خدا میترسن، بلکه اونها فقط از خدا میترسن. این دو تا حصر است. یکی این که در بین توده مردم، مردان الهی ان که از خدا میترسن. یکی این که مردان الهی فقط از خدا میترسند، در خوف موحدند، نه اینکه هم از جنگ بترسند هم از خدا، هم از مردم بترسند هم از خدا، هم از نقد دیگران بترسند هم از خدا. چنین کسی در خوف گرفتار ثنویت است یا تثلیث است. چنین کسی در خوف موحد نیست. تبلیغ که بهتر رشته انبیا و ورثه انبیاست، با این دو شرط همراه است، با این دو تا حصر. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. در بین مردم فقط علما هستند که از خدا میترسند، یک. و علما هم فقط از خدا میترسند، نه از خدا و غیر خدا، این دو. اون که از احدی نترسد، این آدم متحوری، به سود او نیست و کاریم از او ساخته نیست. تحور چیزی بسیار بدی است. اون چی که خوب است شهامت و شجاعت است. اون چی می ترسد، هم از خدا می ترسد، هم از خلق خدا می ترسد، چنین کسی در ترس موحد نیست. اون چی فقط از خدا می ترسد و از غیر خدا حراسی ندارد، چنین کسی وارث پیامبران علیه السلام. این دو تا حصر است. یکی این که در بین مردم فقط علما از خدا میترسن، یکی این که علما فقط از خدا میترسن، که این وظیفه مبلغان الهی است. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. این خشیت ها همه در محور احکام شرع، یعنی میتواند تشریعی باشد چون وحدت سیاق هم ایجاب میکند، اما در خصوص محل بحث گرچه وحدت سیاق ایجاب میکند که هر دو یا مولوی باشد یا ارشادی، و تفکیک بین یکی ارشادی باشد به دیگری مولوی روانی است، اما وقتی معلل شد محفوف به غریده است. فرمود الیوم یعس الذین کفروا، خب وقتی او ناامید شد دیگه فلا تخشوهم، چرا بترسی؟ شما قهرن نمی ترسی. وقتی به کسی گفتن آقا این کار ضرری به شما ندارد، وقتی برای کسی ثابت شد که چنین کاری ضرر ندارد بعد بگن نترس، این نترس ارشادی است. مثلا اگر به یک کودکی بگوین این اتومبیل از اون طرف می رود به طرف تو نمی آید، نترس، این نترس که دیگر ارشادی است، مولوی نیست. یه وقت است که نه، پدر به کودک می گوید باید درس بخوانی، نترس که من نمره نمی آرم، نترس که من موفق نمی شوم، نترس که نمی توانم درک کنم. این چون معلل نیست، این هر دو مولوی است، همون امرش همین نهیش. اما اگر پدر با کودکش گفت که این اتومبیلی که میبینید دارد میآید راش دیگه است، به سمت ما نمیآید، از خیابان دیگر میرود، تو نترس، این نترس دیگه مولوی نیست، ارشادی است. بعد از اینکه روشن شد اصل موضوع نیست، جا برای حکم است. فرمود الیوم یئس الذین کفروا، اون یعصیس ذات اقدس اله خبر داد، فبود اونها دیگه در این فکر نیستن که نظام را ساقط کنن، فلا تخشوهو، این فلا تخشوهو میشود نهی ارشادی. اما حالا این نظام خود به خود میماند یا نظام امانت الهیست و به دست مردم میماند؟ فبود به دست شما میماند. بخشونه، ترسی از خدا تا آخر لحظه است. از خدا بترسید که مبادا یه وقتی کفران نعمت کنید و نظام را حفظ نکنید. اگر نظام حفظ نکردید ممکنه بیگانگان طمع کنند، ممکن است شما را ما ببریم و دیگران بیاین. به هر حال اگر از خدا نترسیدید شما آسیب میبینید، حالا یا دین هم آسیب میبیند یا دین آسیب نمیبیند. اما فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه و عدلتن علال مؤمنه عزت الکافی نه و مانند اون. بالاخره یا عده می آین یا نمی آین، به هر تقدیر شما آسیب ببینید. این که فرمود الیوم یعس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، این همه نشون میدهد که اون بحثای گذشته بحثای تام است، نه از شما، شما که قدرتی ندارید. دینی که حالا کامل شد به وسیله ولایت و خلافت و از قائم به شخص بودن به در آمده، قائم به نو شده، یعنی قائم به اهل بیت شده الی یوم القیامه، پس با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دین قیمی دارد. وقتی قیمی دارد اونا نمیتوانند این دین را از بین ببرند. اونها که گفتن این الیوم یا مال عصر فتح مکه است، که فتح مکه در سال 8 هجری بود، 2 هنوز مونده، در طی این 2 بسیاری از احکام آمده، احکام کامل نشد. اونایی که گفتن این الیوم سال هجرت بود، خب سال هجرت تا سال رحلت 1 فاصله است، در طی این 1 خیلی از احکام آمده. اونایی که میپذیرن که این در قدیر خم آمده، ولی میگن کمال مربوط به احکام است، خب در ظرف این 60 روز یا 70 روز، یعنی روز قدیر که 18 روز از ذی‌الحجه گذشته، 12 روز از ذی‌الحجه است، محرم و صفر هم است، 2 و 12 روز، 60 روز و 72 روز، در طی این 72 روز خیلی از احکام آمده. در همین سوره مبارکه مائده بعد از این هم خیلی از احکام آمده، احکام قصاص اینا آمده، پس احکام کامل نشده. پس الیوم اکمل تو مربوط به احکام نیست، نه یعنی فقه رو من کامل کردم، چون خیلی از احکام فقهی هنوز بعدن می آید. چه منظور از یوم فتح مکه باشد، چه منظور از روز حجت الوداع مسئله سال توبه باشد، چه منظور حجت الوداع باشد، چه روز 9 ذی‌الحجه باشد، چه روز 18 ذی‌الحجه باشد که روز قدیر است، اگر منظور از اکمال احکام است، نقض فراوان دارد، چون خیلی از احکام بعدها آمده، اونا از احکام که ناامید نیستن، ده‌ها حکم بیاید اونها اینا رو اسطوره میدانن، میگن این اساطیر اولین است، بعدم میگن ما مگه خواستیم مثل این میاری؟ حالا شما بگید ما 10 حکم اضافه کردیم، میگه 10 افسانه هم آوردید. این که باورش این چنین شد که لو نشاء لقلنا مثل هذا، ما مگر خواستیم از این حرفا مثل این میبافیم؟ این که ناامید نمیشود که. نه، امام یعنی مسئله گو، منظورتونه از مسئله گو کسی حساب نمیبره، که از قیم حساب میبره، از رهبر حساب میبره، مسئله گوار کسی اعتنا نمیکنه. که کافری که این دین را اسطوره میدن، میگه این هاذا الا اساطیر الاولین، لو نشاء لقلنا مثل هاذا، ما مثل این میتونیم بوافیم، این چه ناامیدی داره برای او؟ و اما بالاخره دید یه مکتبی است و تا کنون خیال میکردن قائم به شخص است، حالا معلومه قائم نو است، یه کسی هم هست که مرد جنگ میدانه و هر جا هم که او بود پشت دشمن میلرزید، او روی کار آمده. وقتی دیدن او روی کار آمده ناامید شدن. از اون طرف این نشانه که هوال ابتر مطلع هست که او کوسری دارد، خلفی دارد. از این طرف الیوم اکمل تو خلیفهی دارد. قول از اینه که شما اگر کل قرآن را پیش این مشرک میدادی، این رو اسطوره میدانید. هیچ به اندازه پشیزی برای قرآن ارزش قائل نبود. این فقط از پیغمبر می‌ترسید که ولی مسلمین است، وقتی فرمان جنگ بده مردم ایثار و نثار دارن و همه اینا رو خانه‌نشین کرده، بعد دیدن نه یکی هم که منزل او سامد رو کار، ناامید شدن. قدم به قدم شما این آیه رو رو احکام فقهی معنا کنید. اول اونها برای فقه هرگز ارزش قائل نبودن، ثانیاً موارد نقضم زیاد دارد. حالا یا 2 اونا که فتح مکه میدونن، یا 1 اونا که سال نزول آیه توبه میدونن، یا اونها که مثلا یا بیش از 80 اونا که 9 ذی‌الحجه میدونن، یا 72 اونا که روز قدیر میدونن. با احکام که کافر ناامید نمیشود، کافر رو اسطوره میداند. یه وقت هست کسی نزاع ایدئولوژی دارد، میگن این دین فلان ماده قانونی نقض است، به تهاجم فرهنگی دارد، به اصطلاح اشکال علمی دارد. اما وقتی همه احکام آمده، این دیگه اشکال علمیش برطرف میشه.
اونا از اول و وسط و آخر و آخر و وسط و اول اصلا اشکال فقهی نداشتن، میگفتن این اسطوره است، ما میتونیم مثل این بباقیم. مطلب دیگر این است که حالا بعد انشاءالله فردا فکر میکنید، این است که ولایت دو قسمت، یه واقعیتی است که اون ولایت تکوینی است، این نه در قدیر نصب شد نه در سقیفه قصب شد، اون یه حساب دیگری است. و اون جنایه های تند و تیز امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه شقشقیه مال ولایت تکوینی به اون معنا نیست، یعنی اون چه که در خطبه قاصی و اینا خوندیم، این ولایت معنی رهبری، امامت، حکومت، اداره جامعه همینه. چی این در خطبه شقشقیه؟ این در قدیر آمده و در سقیفه رفت و در خطبه شقشقیه حضرت رو این گله دارد، مگر اون معنویات و علم غیب و احیای موتها و معجزات را از علی گرفتن. اون که نه در قدیر نصب شد نه در سقیفه نصب شد. والحمدلله.